أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عرض کنم حضورتون که خدا رحمت کنه مرحوم استاد خوبی را و همینطور علمایی که ما نجف درکشون کردیم، مثل مرحوم آیت الله حکیم رضوان الله علیه، همینطور پیرمردا، اینها تا آخر عمر بالاخره این درس را رها نمی کردن. خب مرحوم آقای آخوند که الگوی بود در اهمیت دادن به درس، چون که از شرح حال ایشون مشن می شنیدن ظاهرا کم نظیر بوده. حالا ما شیخ طوسی و امثال زاره که درک نکردیم، ولیکن بالاخره این بزرگانی که ما درک کردیم اینطور اهتمام می دادن به درس و بحث. ما گاهی حساب میکنیم این آینه دولتی ها حتی اساتید دانشگاهشون بالاخره به قول خودشون 30 سال که درس میدن دیگه بازنشست میشن، میرن تو خانه ها و با اون حقوق های کلان هم میشنن دو مشغول یا مطالعه میشن یا مذکرن کار خودشون انجام میدن، دیگه با محیط های علمی کار ندارن. من دیگه حساب میکنم با خودم که از زمانی که در نجف بودم تدریس میکردم رسائل مکاسب لملومه رو، جمعیت زیادی هم جمع میشدم، دومه بعدش مکاسب، حتی که پایرم درس شدم تقریرات در درس مرحوم آیت الله خویی رو بر شاگردان القا میکردم. بعدم که از اون زمان که سال 1953 من مهاجرت کردم آمدم به شاروی تا الان که 1402 یعنی 49 سال دست از تدریس بر نداشتیم. و امروز صبح که حکر کردم شرم به قدری درد میکرد که هی دکه ها رو داغ کردم، روی شلم رو گذاشتم پایین و بالا، قرص استامونیفن خوردیم که مقداری درد کم بشه. می‌خواستم سخارم کردم که دیگه نیام، بعد آمد گفتم باد آباد میریم. ما هدف هم از این که این احتمام شدید میدیم به الله همه جهات برای بقول مرحوم بازنشسته شدن ما دست همه جهات فراهمه، ولی بعد این حال میگیم خدایا صبح آقا از ولی اصلا عرض کردم خوشمان میبینید که ما بالاخره برای احیاء از کنم سنت شما و فرمایشات شما به خودمون تحمل میکنیم، در کنیم میگیم برای اینکه چون انشاءالله تا لحظه مرگ اقلن عرض کنم حضورتون که تبصر ما به شما و سنت رسولی کریم اسلام از دست نره. اما به همین نسبت دوست دارم که دوستا هم رفقا هم این مقداری به درس و بحث اهمیت بدم و فرصت بیشتری بگیرم برای مطالعات، اقلا درس ما رو مطالعه کنن، مرحوم مستمسک مرحوم آقای حکیم را، تقریرات مرحوم استاد خویی را که خدا رحمت کنه، هم مرحوم آقای عرض کنم غربی نوشته و همین دوست عزیز من مرحوم آقای خلخاری نوشتن، و این حالا مطالعه کنی که یه مقداری با عرض کنم بصیرت بیشتری در مسئله وارد بشی. خدایا با آبروی محمد و آل محمد قسمت میدهیم تا لحظه مرگ ما را از تبصر به دامن اهل بیت کوتاه ما دریغ مدار انشاءالله. عرض کنم حضورتون که مسئله دوم یجوز استعمال و جلد الحیوان الذی لا یؤکل لحمه. عرض کنم حضورتون که بحثی است که خب یه حیواناتی که مسلمه ذبح شرعی اونها جایزه، به همه اجزای اونها هم پاکند هم حلال، مثل گوسفند. خب آیه شریف هم فرموده است که کلوم ما ذکر اسم الله علیه، قدر مسلم اون حموری را که در شرع مقدس اسلام تجویز شده از حیواناتی که اکلشون قرآن هم زیادی از جان بگیم ما مما تأکلون من، حیواناتی را برای اکل حیوان، برای اکل انسان ها قرار داده و برای تأمین معاش اونها از قبیل گوسفند و از قبیل مرغ‌های مرغ و امثال زاله که فرامانه. در اینها هم شرط فرموده است که وقتی که میخواید ذبح کنید بسم الله بگید و اگر بسم الله نگفتید حرام خوردنشون. لا تاکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه، رسما نهی کرده. درست. خب اینها که روشنه. یه دستی از حیوانات هم که قدر مسلمه که حرامن و با ذبح شرعی و بسم الله و صد تا هم یا آیات بخونیم اثری نداره، مثل سگ و خنزیر. اینها هم از حیواناتی هستن که به هیچ وجه قابل تزکیه نیستن و همه اجزا اینها هم حرامند و هم نجس. باقی ممنون یه دسته دیگر از حیواناتی که حلال گوش نیستن اما نجس العین هم نیستن، از قبیل شغال، از قبیل ببر، پرنگ، یا مثلا بعضی این پرنده هایی که مثل فرض کنید قوچ چیزن، باز و یا صقر و امثال اینها. اینها چه حکمی داره؟ خب قدر مسلم خوردن لحم اینها حرامه. یه دسته حیوان هستن که لا یوکل لحمو هستن، به همین ها هن. حالا آیا اینها اگر ما نام خدا را بردیم، بسم الله گفتیم، امثال ذالک را اجرا کردیم، آیا اینها اقلا محکوم به طهارت هستند یا نه؟ قدر مسلم فضلای محترم میته، حیوانی که خودش بمیره، به قول معروف مات حتف انف، یعنی به مرگ خودش بمیره، چه از ما یعکل باشه چه از ما لا یعکل باشه، یقینا این هم حرام است هم نجسه. حالا میخواد گوسفند باشه، اسب باشه، شتر باشه، هر چی باشه، اگر که مات حتف انف، میته و رو صادق باشه، خب مسلمه که هم نجسه هم حرام. میته خاصیتی که از نجاسات میته است، حرمتش هم که قدر مسلمه. خدای متعالم در صریح قرآن نهی کرده از اکل میته. منتها حالا سخن این است که میته، پوست میته چی؟ پوست میته را اگر کندن از مثلا فرض کن گوسفندی که مرده چطوریه؟ یادتون اگر باشه اون داستانی که پیغمبر اکرم فرمود چرا این گوسفند رو انداختن، اقلا میذاشتن که میتش میکن. پوست میته را آیا میشه مصرف کرد یا نه؟ قدر مسلم پوست میته را هم برای در حال نماز و امثال ذلک یقینا ممنوعه. انتفاع سایر انتفاعات به پوست میته جائز یا نه؟ بله، انتفاعاتی که مشروط به طهارت نباشه با پوست میته هم میتوان استفاده کرد. درست آیا نجسه؟ ولی خب نجسی است که میشود استفاده کرد در راه حلال. منتهاش این است که بله خواستم همین رو بگم که شما منتها اهل سنت میگن که میته را اگر آمدند و دباغی کردند پاک میشه. خب این یه طرف های مزخرفی است که ابی حنیفه گفته و دیگران هم آمدن گفتند و نه این اساسی نداره. میته با تباغ با دباغی پاک نمیشه. منتها البته گاهی از اوقات میرفتن تا بازار هم میفروختن. ائمه علیهم السلام هم خیلی امر به تحقیق نکردن، گفتن برش من بغلی زیادم سوال نکنید وقتی مشتبه باشه. ولی بالاخره میته را در حال نماز هم کردن مسلمن جائز نیست و موجب بطلان صلاته. استفاده هایی هم که از میته میشه، خب معلوم استفاده هایی که بهت میشه که مشروط به طهارت نباشه. مثلا میته رو بندازیم پیش حیوانات بخورن این را خب مانعی نداره. خب به محضرتون عرض میشود که اما حالا غیر میته، حیواناتی که معکول اللحم نیستند و میته هم نشدند، مثل این کار شیر، ببر، پلنگ، شغال، مثلا روباه، امثال اینها. این حیوانات آیا قابلیت تزکیه دارند یا قابلیت تزکیه ندارند؟ یک فصل مشبهی در آخر نجاسات میته در دوست یک سال قبل بود که بود مفصل در این رابطه صحبت کردیم. یه بحثی است که آیا اساساً قابلیت تزکیه یک عنوان وجودی است که ما اگر شک کردیم حیوانی قابل تزکیه است یا نه، استصحاب عدم قابلیت تزکیه جاری بشه که بگیم آقا قابلیت تزکیه یک امر وجودی است مسبوق به عدمه، و در شک استصحاب کنیم عدم قابلیت تزکیه را. اینی گفتن غلطه، برای اینکه قابلیت تزکیه یه چیزی نیست که در شرع مقدس عنوانی براش آمده باشه. به عرض من توجه میکنی؟ یعنی در شرع مقدس فقط گفته یه دسته حیوانات از کنن اینها را ذبح که کردید بخورید و استفاده کنید، حیواناتی هم که میترسن نخورید. اما در قرآن نیامده تقسیم کنه و بگوید که یه دسته از حیوانات قابلیت تزکیه دارن، یک دسته از حیوانات قابلیت ندارن. اون که هم که در روایات ما وارد شده، خب یه دسته حیوانات رو گفتن اینها حلال گوشتن و با شرایط بسم الله و رو به قبله تزکیه شدن میشه از گوششون استفاده کرد، یک دسته هم گفتن نمیشه. اما یه عنوانی به عنوان قابلیت تزکیه به عدم قابلیت تزکیه، این عنوان در روایات نیامده. دقت میکنید، در روایات ما نیامده که بگیم بعض از حیوانات قابل تزکیه هستن تا بگیم این یک عنوان وجودیه و عند شک فی القابلیه استصحاب عدم کنیم، ولو استصحاب عدم ازلی. مثل قرشیت که استصحاب عدم ازلی نمی کردیم، چنین چیزی نیست. چون حالا استاد خویی تعبیر میکنه که اگر برفرض یه دسته از حیوانات را گفتن که قابل برای ذبحن مثل شغال و روباه و امثال ذلک، یک چنین تعبیری در روایات وارد نشده که قابلیت تزکیه، بلکه این یک امریه که در یک تیپی از حیوانات هست که به قول مسئول ذاتی حیوانه و هم ذاتی ماهیته. ماهیت بعد از حیوانات قابل تزکیه هستند با بسم الله و با شرایط، بعض از حیوانات هم ذاتن اینطور نیستن و میگن دیگه صفات ماهیت استصحاب عدم در او جاری نمیشه. آیا استصحاب عدم در جایی جاری میشه که قبلا مسبوق به عدم باشه؟ و اون مثل فرض کنه قرشیت که میگیم انسان، قرشیت یک عنوان وجودی است که بر زن عارض میشه. اما بعد از عناوین که ذات و ماهیت هم مثل زوجیت نسبت به اربعه، در زوجیت نسبت به اربعه استصحاب عدم غلطه. منوش سودالاین که یادمون نره، استصحاب وجود شیئی که لازمه وجودی شیء مثل قرشیت، می توانیم اگر قائل شدیم که استصحاب در اعدام ازلیه جاری میشه مثل استاد خویی به تبع آقای آخوند، خب اونجا میشه استصحاب عدم ازلی جاری کرد. اما چیزی که لازمه ماهیته اون دیگه نمیشه درش استصحاب عدم جاری کرد. مثلا بگیم این اربعه قبل زوج نبوده الان زوج نیست، نه دیگه، زوجیت لازمه ماهیت اربعه هست. عنایت داری؟ خب استاد خویی میفرمان که کسی نمیتوانه تمسک به استصحاب عدم قابلیت حیوان لتزکیه را جاری کنه، که حالا مثلا ما شک کردیم که آیا مثلا گرگ قابل برای تزکیه هست یا قابل برای تزکیه نیست. قابلیت صفت وجودی نیست، از همون اول در شارع مقدس هم هیچ جا عنوان قابلیت را برای حیوانات ذکر نکرده. نه گفتم شغال پاکه، اما کی پاکه؟ دستی که میته نباشه. خب حالا اما چه فرق بین شغال با سگ چیه؟ سگ میگیم صد دفعه هم که شما بسم الله بگید و رو به قبله هم بکنید اثری نداره، اما در مخواهیم بگیم شغال این اثر داره که طاهره، اما در همه حیوانات این نسل نه. ببینید پس حیوانات عنایت کنید آقایون، حیوانات پس سه قسمه. یه قسم حیوانات هستن مثل کلب و خنزیر که به هیچ وجه قابل برای تزکیه هن، نه قابل برای تطهیر هن، اینا هیچ. یه قسم هم مثلا که حیواناتی هستن که حلال گوشتن و اگر با شرط بسم الله انجام بدیم هم گوششون حلاله هم طاهرن، هم میتونیم همه گونه استفاده ازش کنیم. یه قسمی هستن این مابین بسط، نه مثل سگ و خنزیرن نه مثل گوسفند و مرغ و امثال ذالکن. این حیوانات را که میگن آیا قابل تزکیه هستند یا نه، تا اگر ما شک کردیم که در حیوانی که آیا قابل تزکیه است استصحاب عدم قابلیت جاری کنیم و بگیم اینها به منزله سگ و خنزیرن، یک چنین سابقه‌ای نداره. چرا؟ چون قابلیت تزکیه لازمه ذات ماهیت این حیواناته، بلا شارع مقدس نیامده صفتی به عنوان قابلیت در حیوانات ایجاد کرده باشه. یه تیپ آفرین، ببینید آفرین. مثل روباه، روباه با گوسفند چه فرقی داره؟ گوسفند را خدای متعال قرار داده برای خوردن و گفته با بسم الله و رو به قبله کردن گوششم بخورید حلال طیب طاهره، اما در روباه اینه نگفته. یعنی تیپ اصلا این موجود با اون موجود فرق داره. این موجود را خدای متعال حلال قرار داده، اون موجود را حرام قرار داده. اما آیا این عنوان که ما بگیم اگر اینکه قابل تزکیه باشه با شرط کردن آداب تزکیه اقلا طاهره، این عنوان از کجا در آوردیم؟ ما در روایات که این عنوان نیامده، هیچ جا در روایات نیامده که یه عده از حیوانات قابل تزکیه ان یه عده قابل تزکیه نیستن، به چنین عنوانی به حیوانات داده نشده. فرموده است یه دسته حیوانات با تزکیه حلالن، مثل گوسفند و امثال داره، یه دسته از حیوانات هم با تزکیه حلال نیستن. با بسم خب، اما این حیواناتی که حلال گوش نیستن، این قابلیت تزکیه داشتنشون برای اینکه اقلا از پوستشون استفاده کنیم و حکم به طهارت کنیم، این عنوانی عنوانی وجودی نیست که بگیم، بلکه ذات ماهیت ها ما هم متفاوته. اسم مثل ماهیت مثل زوجیت نسبت به اربعه. نه ببینید، اصلا شما بگی قابلیت چی، چه صفتیه؟ قابلیت تزکیه ما در آوردیم قابلیت تزکیه را. هم ببینید به الا درسته ای بابا، من بستر قرشیت صفتیست که عارض بر وجودش ای میشه. نه میدونم اگه نیاین ما در روایت اگه گفته بود قابلیت آورده بود میگفتیم به صورت صفت وجوده، اما نیامده. در روایت دید دسته حیوانان تا گفته قابلیت تزکیه هستن که همون که گوشه که حلال گوشت ها، یه دسته هم گفته حرام گوشن، اما نیامده به اینکه عنوان همون قسمایی که حرام گوشن دو قسم، باز یکیشون قابل تزکیه هستن یکی قابل تزکیه نیستن. این صفت را ما در آوردیم از خود ما. بنابراین استاد خوبی میگه اینجا جای استصحاب عدم نیست که ما بیایم بگیم اگر شک کردیم در حیوانی که آیا قابل تزکیه است یا نه استصحاب عدم کنیم. بله، ما میدونیم که دو تا از حیوانات هیچ گونه با بسم الله و هزار گونه تزکیه شرایط انجام بدیم اینها طاهرم نمیشن حلالم نمیشن. اون سگ خنزیره. یه دستی از روایات از حیوانات هم هستن که میبینید در روایات گفته بله اینها اگر مناشو که همون که دروز در روایات خوندیم سوال میکنه که مثلا از کنم سعربه یا نمیدنم حیوان دیگری هست که روایات اونجا خوندیم براتون به نظرم بود دروز دیگه بله که فرمود که استفاده کرده از انگلیس یا حلاله و مانعی نداره. بله موسقه سماعه سؤال ابو عبدالله عن جلود سباع فقال ارکبوها ولا تلبسو شیئا منها تسلون فیه. یا فرمود سألتو عن جلود سباع ینتفع بها؟ قال اذا رمیت و سمیت فانتفع بجلده. گفته اینها را از کنم با جلد با شرط تزکیه که گفتن بسم الله هست و با شرایط میتونی از پوست او استفاده کنی، در صورت از پوست میته نمیشه استفاده کرد. پس بنابراین میته به هیچ وجه قابل استفاده نیست و پوستش هم با دباغی که سنی ها میگن پاک میشه. از نظر ما شیعه همون تکیه خود خونیم در روایتی که فرمود برای اینکه الف مره دباغی بشه میته قابل برای تازی تطهیر نیست. اما یه دسته از حیواناتی که حلال گوش نیستن خود امام در اینجا داره میگه، میگه اگر این را ذبح کردید با بسم الله و با شرائط میتوانید از پوست او استفاده ببرید. این سمام موسیقی سماعیه انجرود سبا حیوانات سبا مثل درنده ها فرض کنید شیر و ببر و پلنگ و امثال ذلک ینتفع بها. قال اذا رمیت و سمیت فانتفع بجلده. و اما میته با سؤال ابو عبدالله عن جلود السبا فقال ارکبوها بلا تلبسو منها شیئا تسلون فی. خب چون اجزاء مالا یکل در حال صلات باطله. حالا با توجه به این که ما معنی شد که پس یه دسته از حیوانات هستن که قابل برای تزکیه هستن به این معنا، یعنی ما اگر آنها را با شرایط تزکیه که گفتن بسم الله هست و امثال ذلک کشیم میتوانیم از جلد اینها پوست اینها استفاده بکنیم. خب اینا کدام هستن؟ ما سوای کلب و خنزیر باقی حیوانات که مثل سبا و درندگان و نمیدونم مسوخ و امثال اینها این حکم درشون جاریه. خب حالا ما هم آمدیم و حیوان میته رو گفتیم که پس همه اجزاش حرام و نجسه و با بسم الله و دباغی پاک شدنی نیست، به عکس حرف سنی ها که بگم با دباغی پاک میشه. و اما حیواناتی که از این سنخن غیر از سگ و خنزیر با بسم الله و با شرایط تزکیه محکومن به طهارت، ولی البته نماز خوندن با این حیوانات اجزا این حیوان ممنوعه، زیرا در اون صحیحه معروف زراره فرمود اجزا ما لا یوکل در حال صلات باطله. درست. حالا بعد یک مطلب دیگه میگن یستحب الا یستعمل مطلقا الا بعد القبر دبق. فرموده که بله در استعمال بهتر این است که دفع کنن، یعنی دباغی کنن اینها رو. بعضی ها مثل ابن جنید رضوان الله علیه ایشان گفتن به این که خب این حیوانات مثل ببر و پلنگ و نمیدونم گرگ و ام یا شغال و اینها، اینها بالاخره گوشتشون که حرامه، بنابراین با پوستشون هم یه مقداری از گوشت ها متصل به گوشته، پس بنابراین دباغی کنن که اون رطوبت هایی که از گوشت این حیوانات به این پوست ها اصابت کرده از بین بره، تا بعد بشود با این گوشت مثلا فرض کنیم استفاده طهارت کرد. اما این برهان و برهان های سنی ها بیشتر شبیه که اونها در مقام قول خودشون تطهیر پوست حیوان میته هم همین تعلیل را آوردم که با دباغی پاک میشه، چون اونا چرا میگن؟ میگن مگه حیوان در زمان حیاتش پوستش نمیگن لا تحله الحیات، میگن پوست و پشمش و همسال اینها لا تحله الحیات، پس بنابراین این با مردنش این نجس نمیشه، چون میگن اون چیزی نجس میشه که از اجزاییست که تحله الحیات، لذا اونا میگن استخوان هم نجس نمیشه، پوست و مو هم نجس نمیشه، منتها برای اینکه وقتی شما جدا میکنی پوست میته را اجزاء میته به پوست چسبیده دباغی کنه تا اون اجزاء از بین بره، بعد خود پوست بمانه، خود پوست هم پاکه. اما ما شیعیان میگیم نه، پوست نجسه، پوست حیوانه میته و همسال اینها با دباغی هم پاک نمیشه. حال بعض از بزرگان ما که مرحوم آقای حکیم اجده را ذکر میکنه، اینها گفتن که همین حیواناتی که غیر معکول اللحمن اما قابل تزکیه هستن، مثل شغال و گرگ و ممدن درنده ها، اینها هم بهتر این است که وقتی میخوایم بعد از تزکیه از بوسشون استفاده بکنیم دباغی کنیم. اما برهان چندانی نداره، فقط چون بزرگان گفتن میگن، مثلا میگه که از ادله تسامح در سنن گفتن قول فقها هم میتوانه داخل در سطح همین استحباب ادله سنن باشه، تسامح در سنن باشه. مسئله سوم، ما یوخذ من الجلود، اینه که قبلا گفته بودیم، حالا اگه کسی میخواد بره بازار پوستینی میخواد بخره، کفشی میخواد بخره که با مخدو کفش سابق و با چرم بود، حالا این کرما یا پوستینی که میخواد بخره باید تحقیق کنه که 100% از میتن بوده، یک، از حیوانات حلال گوشتن بوده، دو، امثال دینا. میگه نه، ما یادتون اگر باشه مفصل خوندیم که آقا در کسی بسوق مسلمین یکی از امارات برحلیت و پاکیه، آقا امام سجاد میفرستاد براش که از همین باستانهای عراق بخرند و بیارن. دو روایت هم نقل کنید که اصلا نهی کرده. عرض کنم که روایت اول، عرض کنم که ابوالحسن عن جلود الفرا یشتریها الرجل فی سوق من اسواق الجبل ایسأل عن زکاته اذا کان البائع مسلما غیر عارف، بلو شیعه هم نباشه. قال علیکم انتم ان تسألوا عنه اذا رأيتم المشركين يبيعون و اذا رأيتم يصلون فلا تسألون. خب بنابراین پس اون که هم که از جوری بگیم، چون میگن یکی از به اصطلاح امارات سوق مسلمینه، ما از بازار باید بخریم، دیگه سوالم نکنیم و که آقا این از میته بوده، این مالایوکل بوده، مایوکل بوده، بذاریم کنار. مسئله بعد، ما عدل کلب بالخنزیر من الحیوانات التي لا یوکل لحمها قابل للتزکیه فجلده و لحمه طاهرون، که همین بحث مفصلی که گفتیم که آیا این حیواناتی که غیر از سگ و خنزیر هستن و از طرفی حلال گوش نیستن، آیا اینها را می توانیم با گفتن بسم الله و رمی و پرتاب کردن تیر حکم به طهارت کنیم؟ فهمم بله. علتش چیه؟ علتش اینه که در بعض از روایات ما محکوم شده که حیوانی که مایال و لایوکل لحمه باشه و میته نباشه، اگر رم کردی او را و بسم الله گفتی محکوم به طهارته. لذا ما می توانیم این را بگیم بعد قدم اگرم شک کردیم در حیوانی که آیا این حیوان جز به مثل سگ و خنزیره یاد از قبیل اونها نیست، بگیم بله ما می توانیم با گفتن بسم الله الرحمن الرحیم جاری کنیم. اصالت عدم تزکیه و عدم قابلیت هم چون لازمه ماهیت قابل برای تمسک نیست، بعد اصالت عدم تزکیه جاری میشه. اما اصالت عدم تزکیه اثبات نمی کنه که این حیوان قابل برای تزکیه هم نیست تا در نتیجه بگیم ثابت کنیم که اینها با گفتن بسم الله هم تزکیه نمیشن. با توجه به اینکه بعد از روایات در سبا سوال کرده یا در از کنم حیواناتی را که مسوخن فرموده با گفتن بسم الله و رحم کردن هم میتوانی از کنم پوستش استفاده کنی، میگیم بنابراین قابل برای استفاده هستند و اندشک محکوم به طهارتند. آها آفرین، بله اونه گفتن اگه یادتون باشه گفتن اگر شباهت به یکی از دو طرف داشت که محکوم، اگر به هیچ که از دو طرف شباهت نداشت بله اون همین استصحاب بله بله. نه شک اصلا ابتداعاً ابتداعاً ما شک میکنیم شغال آیا قاسکنی قابل تزکیه هست یا نه. نه خب همون محل شکل دیگه، بعضی نص شده در مورد بعضی ها که نص وارد شده بله. حالا ما در هر حیوان غیر کنزیر مثلا سوال کرده از سبا، بله سبا رو گفته، حالا غیر سبا حیوانات دیگه که سبا نیستن مثل سنجاب، سنجاب دیده دیگه سبا نیست، ولی حیوانی هست که توی حیوان ها فراوانه. ما میتوانیم به اینها حکم تزکیه جاری کنیم یا نه؟ اصالت عدم قابلیت که جاری نمیشه. ما میتوانیم بگیم بله، بگیم شارع مقدس در تزکیه اعتبار کرده تسمیه را، گفتن بسم الله الرحمن الرحیم را، از نظر ما شیعه هم اعتبار کرده استقبال را، مثلا یا رمی با گفتن بسم الله را. بگه خب این شرایط را که ما ایجاد کردیم یه حیوانی هم که مثل سنجاب را تیر میدنیم یا میگیریم میشه زفش میکنیم علال قاعده با قابلیت نه قابلیت نه نداریم و دلیلی به عنوان قابلیت. اونی که ما روایت داریم این است که بسم الله گفتن غیر میته هم هست غیر سگ و خنزیر هم باشه اینها محکوم به طهارت هستند. میتوان با او اثبات کرد این موضوع را. بعد اون وقت مسئول در مسئله پنجم میگه مستحب شستن غسل شستن عده چیزهایی که ملاقات میکنن. این استحبابات را که اینجا که مثل ملاقات بدن با بول فرست و امثال اینها که ذکر میکنه خودتون مراجعه بفرمایید. مستحباتی است که دلیلی که آره شده عمدتا بعض از روایات که به این روایات تمسک کردن بشون نجاست اینها مسلم بوده که نیست نجس نیست در این حال حکم به مست شده، از این باب حمله بر استحباب کردن احتیاج به تفصیل دادن نداره. ادهی موردیم که نزح یعنی پاشیدن آب مستحبه، اونها هم باز ایرا دیگه احتیاج به بحث کردن چندون نداره. مدنطن مستنداتش روایاتی است که فقها ما به اونها حمله بر استحباب کردن. از کنم حضورتون که منجور معبد یهود و نصارا نماز خوندن به همینطور به سگ و خنزیر بدون رطوبت دست زدن، اینا دیگه تمام انشاءالله بعد فصل طرق ثبوت طهاره والحمدلله.